فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام و علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مخصوصا در مورد مشکلات مهاجرین در ایران و پاکستان، مصاحبه هم داریم با آقایان سید عبدالباسط انصاری، کارشناس ارشد امور مهاجرت، و همچنان آقای حفیظ احمد میاخیل که ایشان نیز یکی از کارشناسان امور مهاجرت هست صحبت داریم. البته قبل از مصاحبه ها توجه شما را به چند پیام جلب می نمایم.
پیام ها و نظریات شما.
ما رای فرار خود بیخی گم کردیم. اکثر نیم ماجرینی که نمیجا آمده تمامش معاملین دولت سابقه هستند. اکثرش دارنده کسی بی یک بی دو می باشند این پاکستان. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا هم کدام توجه خاصی در قسمت از یا مبذول نداشته تا فعلا. تمام ماجرین در ایالات رقت بار به سر می برند. هر روز چشم براستیم که چه وقت دوباره پلیس میاد ما را از دروازه میگیره، از دان خانه میگیره، میبره به در پس دفت زبان میگیره.
من خودم شخصا روزانه میشه و درس میدهم. اونجا چک پوینت هست، هر باری که من از چک پوینت طرف تر میشم یا این طرف تر میشم، این فکر که من یک دفعه هیچ به خود نباشم، یعنی این قدر ترس ایراس نداشته باشم که آلی مدتری ما را استاد میکنه، ما را از اینجا پایین میکنه یا ساعت استاد میکنه.
از شهر پاکستان، از شهر کراچی با تماس شدیم. اگرچه از مدت دو سال میشه که منیس مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها، هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ اقتصادی و از هر نگاهی. در این مدت دو سال اگرچه ما پستی و بلندی های زیادی را دیدیم از نظر مهاجرت، ولی با هم حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است. به دلیل از اینکه پاکستان یک از کشورهای است که شامل کنونسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و کشورهایی که در ارتباط با مهاجرین اورگانایزیشن دارند و در ارتباط با پناهندگان حقوق و وجایب از اونها را یعنی مد نظر میگیرند، ولی متاسفانه پاکستان از دیر زمان این اوراکارا را یعنی روی دست گرفته است که هم به علت ناامنی هایی که در داخل پاکستان صورت میگیرد و به علت تنش های مرزی این فشار بالای مهاجرین یعنی میاندازند.
ما دوباره به افغانستان به هیچ وقت برگشته نمیتونیم، چون ما خود ممو زمینی زندگی رو در افغانستان ندیدیم و ما خواهش میکنم از نهادهای بین المللی خصوصا از یونسیار که یک پا در میانی بین حکومت پاکستان و دولت افغانستان بکنن، همین مشکل مهاجرین افغانستان خصوصا همیشه صد هزاره که بعد از سقوط آمدن، مشکل از اینا رو به هر نحوی که میشه مشکل رو حل بکنن.
حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است. ما از نگاه امنیتی نمیتونم در افغانستان زندگی نمایم، به او خاطر ما به پاکستان یعنی سفر کردیم، به پاکستان پناهنده شدیم.
محترم آقای سید عبدالباسط انصاری، تا جایی که ما شما را میشناسیم شما کارشناس ارشد در امور مهاجرت هستین و در این اواخر اگر تعقیب کرده باشین از پاکستان اخبار زیاد میرسه که در اونجا مهاجرین تحت فشار هستن. اول خود چرا این فشارها اینقدر زیاد شد؟ سبب اصلی از این چی است؟
طوری که شما اشاره کردین موضوع مهاجرت یک موضوع خیلی مهم است. پاکستان یک از کشورهایی است که بیشتر از 3 میلیون تن مهاجرین افغان در خود جا دادند و در این شکل نیست که سالهای متمادی از این مگذره و کماکان مشکلاتی در گذشته هم وجود داشت و فعلا هم، و در این اواخر سر و صداهایی که بیشتر بلند شده مبنی بر اینکه مهاجرین اونا اخراج میکنن، اوضاع اقتصادی کنونی پاکستان در حقیقت یکی از عامل اصلی بوده میتونه که بالای مهاجرین افغان بیشتر فشار وارد بکنن، چون از یک سو حضور مهاجرین افغان در پاکستان و پایین آمدن سطح اقتصاد کشور پاکستان هم یکی از دلایل عمده است. و به نظر شخصی من پاکستان تلاش میکنه که کمک‌ها را بیشتر جلب بکنه از طرف دونرهای بین‌المللی و مؤسساتی که در این بخش کار میکنه، به خصوص بانک جهانی که در سالهای متمادی در بخش مهاجرت و خصوص برای مهاجرین افغان در بیرون از افغانستان در سالهای گذشته هم پولهای هنگفتی را هزینه کردن و فعلا هم تقاضای اونا به نحو همی چیز بوده میتونه. ولی بود اصلی قضیه است که مهاجرین افغانستان در پاکستان و در ایران و در سایر کشورها و خصوص در دو کشوری که ما همسایه داریم، ایران و پاکستان، و بیشترین مهاجرین هم در این دو کشور همجوار خود داریم، اصل مسئله است که باید نهادهای بین‌المللی به دور از مسائل سیاسی، به دور از مسائل که قبلا به او اشاره کردم، اگر کمکی را انجام میتن مستقیما توسط همون مؤسسات بین‌المللی کمک ها صورت بگیره که از یک طرف هم شفافیت را تضمین بکنن و از طرف دیگر مشکلات مهاجرین افغان ما را بتونه حل بکنن. و اگر پول در اختیار کشورهای میزبان قرار بگیره، در این شک نیست که به طور شفاف بر مهاجرین نمیتونه برسه. از این بابت توقع همه مهاجرین افغان ما و از ما هم چنین است که اگر بانک جهانی کمک میکنن یا ملل متحد یا نهادهای بین‌المللی که در بخش مهاجرت است مثل یونسیار و غیره، اینا کمک ها را شخصا خودشان مدیریت بکنن و به طور شفاف و عادلانه برای مهاجرین در بخش‌های مختلف که میتونیم روی از حساب بکنیم، مثلا در بخش کمک‌های بشری، در بخش صحت و سایر بخش‌ها میتونه خیلی مفید واقع شوه و اونا صادقانه و به طور مستقیمی کمک‌ها انجام بده.
منتها در پاکستان کسایی که تشریف دارن، مخصوصا کسایی که اسناد ندارن، اینا چی باید بکنن که در اونجا بتونن یک ذره در امن باشن، یک ذره راحت باشن؟ یعنی خود مهاجرین چی باید بکنن، به کجا مراجعه بکنن، چی باید بکنن؟
به نظر شخصی من تنها مسئله فعالیت خودی که خود مهاجرین بتونن یک کار را انجام بدن به جای نمیرسه، تا اینکه کشور میزبان یعنی حکومت پاکستان در این راستا همکاری بکنه و متعهد شود که مهاجرین ما را اخراج نمیکنن. در این صورت گام بعدی ای باید باشه که یک تعداد از مهاجرین که فاقد اسناد هستند یا اسناد ندارن یا کارتای اقامت ندارن که قبلا برای تعداد زیادی که ارقامش به صدها هزار تن است، کارتای پی او آر توزیع شده بود و کارتای سی سی توزیع شده بود که اونا را مهاجر قانونمند معرفی میکرد و در این شکل نیست که تعداد دیگری که فاقد اسناد و مدارک هستند، اونا هم نیاز داره که کارت باید دریافت بکنن. بعد از اینکه حکومت پاکستان باورمند به این شود که حضور مهاجرین به ضرر از اونا نه بلکه به نحوی میتونه مفید واقع شوه و الا برگشت داوطلبانه و با عزت از اونا، در گام بعدی میتونه خود حکومت پاکستان این کارتای اقامت را تمدید بکنه از کسایی که قبلا توزیع شده و کسایی که کارت ندارن بر از اونا کارت توزیع بکنن. و روزافزون ما و شما شاهد هستیم که رفت و برگشت از مرزها جریان داره. دو مرز رسمی که بین افغانستان و پاکستان است، دو عبارت از اسپین بولدک و تورخم است، رفت و برگشت جریان داره. کسانی که به خاطر معالجه میرن هم به نحوی بر از اونها یک مشکل ایجاد میشه. و تا این که تعهد حکومت میزبان این نباشه که ما در قسمت مهاجرین افغان گام های منفی نمی برداریم، ما فکر میکنم که این قضیه قابل حل نیست. و اگر حکومت سرپرست افغانستان هم وارد تفاهم شوه، باز هم مسئله برمیگرده به این که حکومت پاکستان باید تعهد بکنه. و در کنارش اگر سازمان های بین المللی یا سازمان بین المللی مهاجرت در قسمت وارد اقدام شود و صحبت های بکنه با حکومت پاکستان و حکومت ایران، بخصوص پاکستان، باز هم امون مسئله قبلی قابل عطف است که حکومت پاکستان باید تعهد کنه در این راستا. و من فکر میکنم بیشترین مسئله بازم محول شده به خود حکومتی که ما او را حکومت پاکستان میگیم یا حکومت همجوار ما، ما بیشترین مهاجرین هم در او کشور داریم.
آقای عبدالباسط انصاری، شما که کارشناس ارشد امور مهاجرت هستین، یک کدام رای دیگه الترناتیف در این راستا میبینین؟ یک رای سومی بگویم موجود است یا نه؟
به نظر من راه دیگری هم وجود دارد. عملا نهادهای بین المللی یا سازمانهایی که در سطح بین المللی در بخش مهاجرت فعالیت دارند، اونا عملا وارد اقدام شوند. وارد اقدام به این معنا که در پاکستان اونا دفاتر دارند و رسما فعالیت دارند. اونا هم میتونند که به عنوان یک اداره مسئول که مهاجرین در اونجا زندگی میکنند و اینا مسئولیت کلیشان عرضه خدمات برای مهاجرین است و رسیدگی برای وضعیت مهاجرین است، این هم نقش مثبت داره که با حکومت پاکستان مستقیم اونا وارد مذاکره شوند. و چون تنها مسئله مهاجرین افغان نیست، تعداد از کشورها هست مثل سوریه، مثل افغانستان و سایر کشورها مهاجر دارند و در کشورهای مختلف، و افغانستان هم یکی از اون کشورهایی است که بیشترین مهاجرین را دارد. اگر ادارات بین المللی که در بخش مهاجرت و پناهندگی فعالیت دارند و کار میکنند وارد اقدام شوند، من یقین دارم که او هم تقاضای مهاجرین را تقویت میبخشه. مشکلات بیشتر مهاجرین ما که در این راستا وجود داره از طریق نهادهای بین‌المللی مهاجرت قابل حل است و حل شده میتونه.
بسیار جد تشکر محترم آقای سید عبدالباسط انصاری، کارشناس ارشد امور مهاجرت. محترم آقای حفیظ احمد میاخیل، کارشناس ارشد امور مهاجرت، ما گفتیم که روی مشکلات افغانهایی که در پاکستان تشریف دارن و در ایران تشریف دارن، مخصوصا در پاکستان در این اواخر تحت فشار بسیار شدید هستن و مخصوصا کسایی که اسناد ندارن، راه حل اساسی به نظر شما من حیث یک کارشناس چی است؟
ما دو راه حل داریم. یکی خوب یک راه حل کوتاه مدت است و یکی هم میتونه در دراز مدت صحبت شود. البته در دراز مدت ما خوب نیاز به یک حکومت مشروع داریم در افغانستان که هم مشروعیت داخلی و هم خارجی داشته باشه تا بتانه هموطنان ما دوباره به کشور برگردن و همه نیازهای هموطنان ما، البته موضوع سرپناه، موضوع تعلیم و تربیه دخترها و خانمهای زوا است، اینا همه ضروریات و نیازهای افغان ها است که یک تعداد متاسفانه به همین دلیل نمیخواهند دوباره به کشور برگردند. البته روی این مسائل باید کار شود. موضوع سرپناه عودت کننده ها بسیار مهم است. کسایی که در پاکستان و ایران هستند، خب وقت بر میگردند به سرپناه نیاز دارند، به فرصت های کاری نیاز دارند و هی همه وقت امکان داره که ما یک حکومت مشروع، یک حکومتی که از سوی جامعه جهانی با مشروعیت، البته روابطش با جامعه جهانی باشه، روابط دیپلماتیک و بتانه با نهادهای بین المللی به خاطر رفع نیازمندی های عودت کننده ها در این زمینه کار کنه، با UNHCR، با IOM و با دیگر نهادها. موضوع برگشت داوطلبانه با عزت و تدریجی افغانها یکی از راه‌های حل است که ما قبلا یک استراتژی داشتیم. حکومت افغانستان با نهادهای بین المللی و کشورهای میزبان روی استراتژی کار میکردن. البته در کوتاه مدت خب میشه در زمینه حضور قانونمند افغانها در این کشورها کار شوه، با کشور میزبان صحبت شوه، با همکاری نهادهای بین المللی تا برای افغانهای که در این کشورها هست تا زمانی که زمینه برگشت زینا فراهم میشه، برای زینا وقت داده شوند تا و آزار و اذیت نشند، در این کشورهای میزبان البته حضور داشته باشند. مثلا در پاکستان ما تعداد زیادی از افغانها هست که حدود 1.4 میلیون افغان ثبت راجستر است با UNHCR، حدود نزدیک به 1 میلیون تن کارت های ACC داره که اونا هم یک نوع ثبت راجستر شدن، تا فقط حدود 500 یا 600 هزار افغان است که اونا هیچ نوع سند ندارن و اونا در تهدید اخراج قرار دارن و در این زمینه کار شوه با حکومت پاکستان تا زمینه حضور زینا هم قانونمند شوه تا زمانی که زمینه برگشت زینا مساعد شوه. اما در دراز مدت باید روی برگشت داوطلبانه با عزت و آبرومندانه افغان ها کار شوه و این زمان امکان داره که ما یک حکومت باثبات مشروع در افغانستان داشته باشیم.
دیگه امکانات الटरनेटیو دیگه چی است؟ مثلا فعلا بسیار زیاد تحت اذیت شدید قرار دارن، میگن هر روز ما میترسیم کال پلیس پاکستان خاط آمد ما را بیرون خاط کرد. حتی کسایی که اسناد دارن اونا میگن ما هم میترسیم و بیرون رفته نمیتونیم. از این قبیل مسائل ده کوتا مدت یک چاره اساسی چی است؟ چی باید شوه که حداقل افغانایی که در اونجا هستن از این اذیت خلاص شون؟
به نظر من در کدام مدت میشه که با جامعه جهانی، با نهادهایی که در بخش مهاجرت و پناهندگی کار میکنن از جمله UNHCR و IOM، البته با اینا یک جای در همکاری با اینا با پاکستان و ایران صحبت شود تا از تمام مسائل حقوق بشری اینا رعایت شود، قوانین و البته مکلفیت های بین المللی که کشورها در قبال مهاجرین و پناهندگان افغان داره اونا را رعایت بکنن. اما در کنار این میشه که زمینه برگشت تدریجی زینا به افغانستان مساعد شوه البته و در افغانستان کمپ‌های موقت برای زینا، ما دشت‌های بسیار فراوان داریم، میشه که کمپ‌های موقت برای زینا ایجاد شوه در همکاری با نهادهای بین المللی و اینا دوباره برگشت داده شون، زمینه سرپناه زینا فراهم شود در کشور. موضوع اساسی، موضوعی که بسیار مهم است، زمینه تحصیل و تعلیم دخترهای و موضوع کار خانمهای زینا است که اینا باید این مسائل در نظر گرفته شود در زمان برگشت و وقتی اینا به کشور برمیگردند. اینی همه مسائلی است که روزی باید کار شوه. اما متاسفانه این زمان میشه که ما یک حکومتی که روابط خوب با جامعه جهانی داشته باشه، با نهادهای بین المللی، این زمان به این خواستا رسیدگی میشه که ما یک حکومت مشروع داشته باشیم در افغانستان.
یک سوال دیگه، مثلا اگر حال وقتش نرسیده کسایی که در خارج کشور هستن یک تشکیلات داشته باشن یا یک انجمن داشته باشن یا کدام اداره داشته باشن که بتونن اینا برن که ادارات مختلف مستقیم گپ بزنن، چرا افغانایی که خارج کشور هستن اینا اتحاد اتفاق ندارن که یک اداره بسیار قوی مرکزی جور بکنن که بتونن حتی که پاکستان گپ بزنن، که جامعه جهانی گپ بزنن، موضوع رو برشان برسانن، بفهمانن؟ نمیفهم در این مورد چی فکر میکنین؟
بله، بعضی یکی از راه های حل میتونه می باشه نظر سه. و ما احزاب داریم که بعد از سقوط جمهوریت تشکیل شد در خارج از کشور. این احزاب میتونه رول خوب بازی کنه، با جامعه جهانی، با نهادهای مربوطه کار صحبت کنن، به این زمینه کار کنن و با کشور میزبان البته یک تعداد به صورت انفرادی خوب صدای زینا را بالا میکنن، میرسانن به جامعه جهانی و در این زمینه کار میکنن. اما در کل باید رای حلش کشور مبدا و میزبان در این زمینه یک جا با جامعه جهانی، با نهادهای بین المللی به خاطر حل اساسی و دراز مدت در این زمینه کار کنند.
محترم آقای حفیظ احمد میاخیل، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما هم.
پیام ها و نظریات شما.
وضعیت پاکستان بسیار زیاد نگران کننده است. بازداشت ها از طرف پلیس هنوز هم ادامه داره. کسانی که اسناد هم دارن بازداشت میشه، کسانی که 20-25 سال در پاکستان به سر میبرن اونا هم بازداشت میشن. نخست وزیر موقت پاکستان اعلام میکره که چون زلزله که اخیرا در هرات شد به خاطر از او باید یکمک تمدید شد، اما وزیر داخله پافشایی داره که نه خیر، باید عملی شد. پس شما ببینید که این یه تناقض وجود داره. پاکستان با افغانستان همواره سیاست دوگانه را بازی کرده و میکنه، و اگر خدای نخواسته بعد از تاریخ اول نوامبر حکومت پاکستان اقدام بکنن به فرستادن افغانان به کشورشان یا به انداختن به زندان ها، یک فاجعه انسانی در پاکستان رو خواهد داد.
مشکلات خو زیات است به خبرنگارا، به خاطر که بسیار زیات خبرنگار از افغانستان بیرون شده، بعضی به اروپا رفته، بعضی مولا در پاکستان است، بعضی در اسلام آباد، در کراچی، در کویته. تهدیدات اونجا در پاکستان هم به خبرنگارا است، به خاطر که اونا بعضی اسناد داره که اونجا زندگی کنه، بعضی مثل ما و عرب تذکره رفته. تا وقتی که پاکستان نه، اونجا بعضی کسا که ما از پاکستان و مجره بیرون میکنیم، مشکلات به خبرنگارا هم جور شده، به خاطر که باز خانه بود که خبرنگارا ده پلیس بونا خانه چپا زده، بعضی خبرنگارا را برده، از اونا 20,000 2,000 کلدار گرفته، بعضی لکده. نامی مشکلات هست الان در پاکستان.
مدت 14 ماه میشه که پاکستان آمدیم، با وجودی که با اسناد قانونی آمدیم. متاسفانه در این اواخر اداره موقت پاکستان اعلان داشت که مهاجرینی که اسناد قانونی ندارن باید به وطن خود برگردن، در غیر دو تدکیل میکنه شاید زندانی شوه یا ایست که بعد به افغانستان انتقال داده شان، که خود از یک ریسک بسیار کلان است که اونایی که از افغانستان فرار کردن به پاکستان پناه آوردن، پس اینا را بدان امو کسایی که از چند فرار کرد پس به تومه مرگ میفرستن. کی یک نگرانی بسیار کلان برای بین مهاجرین افغانستان به بار آورده، به خصوص برای خبرنگارایی که فعلا در پاکستان زندگی میکنه. امیدوارم که نهادهای کمک کننده و همچنان آمیایی که برای خبرنگارا کمک میکنه این قسمت توجه بکنن.
پیام شما نظر شماست.
احترامات خدا به شما آقای ضعیف نظر و تماما کارکنان رادیو آزادی تقدیم میدارم. برادر محترم، من میخواستم به دو مسئله به شما عرض کنم، کمی اثری فرادوی تان نشیر کنی. یکی مسئله معلولین معیوبین، حال بلکل قوم پرستی و تنظیمی شده. با خود مرمیال از رسواری میبچه کود جب میزنم، خودم چشم معیوب است. تقریبا دو سه ماه میشه که فردنیا میگن که ما معلولین ماش میتیم، ولی ما ادبان گرفتیم کمیشه رفتیم. میگه شما نامده، شما نامده، هر چه خدیدیم از این افراد خودشان مردم های خود که از این طالب هاست، از امون مردم داده دیگه مردم نمیده. یکی دیگه بینمی بسیار حکومت امارات میگه که ما مردمی هستیم. اگر مردمی هستیم تمام افغانستان تقاضی از این داره که این مکاتب طبقه اونا هست اینه باز شده، پانتون ها باز شده، بخاطر از اینکه ما به دکتر ضرورت داریم، ما مشکلات زیاد داره. من نه در شفاخانه میرید، شفاخانه ولادی و نسایی دکتر درست پیدا نمیشه. چه قسم حکومت و مردمی است؟ حکومت و مردمی باید به صدای مردم لبیک بگه. اگر نه که صدای مردم لبیک نمیگه و مردم تهدید میکنه، دیگه این حکومت مردمی گفته نمیشه. لذا از امی مولایی صاحب عیبت الله احترام من خواهش میکنیم که باید همی صدای مردم لبیک بگه، مکاتب طبقه اوناسا و همی پانتونا رو باز بکنه. تمام دنیا خواستش اینمی هست که همی مکاتب باز شده، حکومت ما به رسمیت شناخته شده و مردم از بیکاری و بیروزگاری در بدن از کل مردم گدرگر شد، مردم نان نداره. میگن که افغانستان اقتصادش بالا تحصیلی خود برگشته. چند پیش شما از طریق رادیو شما بود، از کجا بود ما همی رو شنیدیم، ولی در کخانه کی رفت؟ کخانه کی دیده که اداره میکنه که فردن اقتصاد افغانستان خوب شده؟ در کجا خوب شده؟ بیا یک حیات ملل متحد بکنه که همین گپ از یالا ست چه فاد میکنن، غلط گپ میزنن. یعنی میره خواهش میکنین که میره شما نشیر بکنین، یک خدا میره بانس که این مکاتب باز بکنه و همین مملکت ها خارجی که تزیا چی کنن که مردم هایی بیکاری و بیرزگاری خلاص شده. یکی دیگه بینمی بسیار حکومت امارات میگه که ما مردمی هستیم. اگر مردمی هستیم تمام افغانستان تقاضی از این داره که این مکاتب طبقه اونا هست اینه باز شده، پانتون ها باز شده، بخاطر از اینکه ما به دکتر ضرورت داریم، ما مشکلات زیاد داره. من نه در شفاخانه میرید، شفاخانه ولادی و نسایی دکتر درست پیدا نمیشه. چه قسم حکومت و مردمی است؟ حکومت و مردمی باید به صدای مردم لبیک بگه. اگر نه که صدای مردم لبیک نمیگه و مردم تهدید میکنه، دیگه این حکومت مردمی گفته نمیشه. لذا از امی مولایی صاحب عیبت الله احترام من خواهش میکنیم که باید همی صدای مردم لبیک بگویه، مکاتب طبقه اوناسا و همی پانتونا رو باز بکنه. تمام دنیا خواستش اینمی است کمی مکاتب باشه و حکومت ما به رسمیت شناخته شود و مردم از بیکاری و بیروزگاری در بدن از کل مردم گدرگر شد، مردم نان نداره. میگن که افغانستان اقتصادش بالت اصلی خود برگشت. چند پیش شما از طریق رادیو شما بود از کجا بود ما امیر شنیدیم، ولی از دکوخانه کی رفت؟ کانه کی دیده که داره میکنه که فرزن اقتصاد افغانستان خوب شده؟ از کجا خوب شده؟ بیایی اگر ایت ملل متحد ببینه که میگه پس یالا سا چا فاد میکنن غلط گپ میزنن. یعنی میره خواهش میکنین که میره شما نشر بکنین، یک خدا میره بانست که این مکاتب باز بکنه و این مملکت خارجی که تزیا چی کنن که مردمان که بیکاری و بیرزگاری خلاص شود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. اگر شما هم می خواهید که در برنامه اشتراک نمایید، می توانید سوالات، نظریات و پیشنهاداتتان را در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی و واتساب رادیو آزادی ثبت نمایید. شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید چنین است: 00-4202-2112-4138. تکرار می نمایم: 00-4202-2112. تا اینجا تمام شماره تلفن رادیو آزادی یکسان است و 4138 صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید. و اما شماره واتساب هم در اختیار شماست: 00-4202-2112-4601 در خدمت شماست. بعد این ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه بعدی، خدا حافظ و ناصرتان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
وحشتناک قارون کشته بودن.
خاوران پاره ای از ایرانه.
گفتم
تابان
خونین 98
هواپیما باها سقوط کرده توی خونه های ما، هر شب داره سقوط میکنه.
دختر من سالم و سر حال بوده.
داخل فرودگاه سپاه یا نیرو انتظامی بچه من رو بودنه.
سلام، من فرشته قاضی هستم و شما شنونده پادکست یک پرونده هستین که هر هفته از حساب‌های رادیو فردا تو پادگیرهای مختلف و شبکه‌های اجتماعیمون پخش میشه.
هر بی وطن با یاد وطن گریه میکند.
من یک روز جای میرفتم کار داشتم دمی مولوی. من از یک آقای ایرانی پرسیدم آدرس، ازش آدرس پرسیدم. بسیار با تعجب، بسیار با یک رقم حسی که مثلا چطور جرأت کردی که مثلا از من سوال بپرسی. طرف من نگاه میکنه میگه ببخشید من متوجه نمیشم، و من با همی لحن و لهجه دری که فعلا با شما صحبت میکنم و شما متوجه میشین، با همی لهجه همراهش صحبت میکردم. وقتی که دوباره پرسیدم گفت که من اصلا متوجه نمیشم خودت چی میگی، نه لهجه تا نه خودت و نه از من، و چطور تو از من سوال کردی، چطور از من جرأت کردی که سوال بکنی. تو یک افغانی هستی، میشه از در دکانم هر چیزو تر بیری؟
این صدای یک مهاجر افغانه، سمانه صادق پور، که در عمر 27 سالش دوبار مجبور به مهاجرت از افغانستان به ایران شده. بله، در این قسمت از پادکست یک پرونده از مهاجرا و پناهنده های افغان در ایران حرف میزنیم و از زبان خودشون میشنویم که زندگیشون در ایران چجوری میگذره.
مسافری دلگیر است، دلگیر است.
توی روزا و هفته های اخیر تو شبکه های اجتماعی ویدیوهای زیادی از برخورد خشونت آمیز با مهاجرای افغان تو برخی شهرهای ایران منتشر شده. برخی از این ویدیوها قدیمیه و مال سالهای قبل، ولی برخی هم جدید. توی ویدیو تو دهگلان کردستان چند نفر که یکیشون هم قمه به دست داره دارن یه مرد افغان رو کتک میزنن. ویدیوهایی هم از حمله چند نفر با چوب و سنگ به خونه های مهاجرای افغان تو شهر اقبالیه قزوین منتشر شده. ابتدا از خود مهاجرا و پناهنده‌های افغان تو ایران بشنویم، از تجربه زیستشون و از اینکه به عنوان یه افغان تو ایران با چی مواجه هستن. سمانه صادق‌پور 27 سالشه. میگه که پدر و مادرش به دلیل علاقه به ایران اسم اونو سمانه گذاشتن که از اسامی مرسوم تو ایرانه ولی توی افغانستان مرسوم نیست. سمانه دوره قبلی حکومت طالبان تو افغانستان 6 سال از کودکیشو تو ایران به سر برده و با رفتن طالبان به افغانستان برگشته. میگه که با اینکه 6 سالش بوده اما یادشه که افغان بودنش رو توی ایران پنهان میکرده.
خاطرات زیادی در ذهنم نمانده چون خیلی خرد بودم، اما امی خوب صحیح یادم مانده امی موضوع که من از اینکه بگویم افغانی هستم میترسیدم و معمولا جایی که میرفتم کوشش میکردم پنهان کنم که من افغانی هستم، کسی متوجه نشه که من افغانی هستم، چون اذیت میکردن. اجازه تحصیل از اون وقت تا فعلا ندارن افغانی ها در افغان در ایران و ما حق تحصیل نداشتیم. تنها دلیلی که ما برگشتیم به کشور خود ما به خاطر درس خواندن ما بود. بابای ما فقط به خاطر درس خواندن ما دوباره برد افغانستان.
سمانه تو افغانستان دانشگاه میره و میشه خبرنگار شبکه 24 و فعال حقوق زنان. با روی کار اومدن دوباره طالبان باز هم به ایران مهاجرت میکنه و حالا از تجربه مهاجرت دومش به ایران میگه و اینکه این بار با سر بلند میگفته که افغانه.
با سر بلند میگفتم من افغانی هستم و افغانی بودن نه جرم است. البته از نظر بعضی از ایرانی ها جرم هستن، اما از نظر خودم نه جرم است نه کدام بدیه داره و من میگفتم افغان هستم. اکثرا دوستای ایرانی که داشتم باور نمیکردن، میگفتن شاید مثلا پدرت یا مادرت یک رگ ایرانی داشته باشی، که من میگفتم نه خیر، من افغانی هستم، کامل افغانی هستم. و بعضی از آدما بودن که تعجب میکردن، میگفتن تصور دیگی ازش داریم، یعنی افغانی مثل تو تا حال ما ندیدیم. و اما من برشان میگفتم که من افغانی هستم و همچنان در کوچه بازار که میگفتم افغانی هستم، بعضی از مغازه‌دارا بد رفتار میکردن با پیشانی ترش و مثلا لحن بسیار درشت پول ما میگرفتن یا یک چیزی که کار میداشت میگفتن نداریم، ماده در مغازه ما نیست، نداریم. اما بعضیا بودن خیلی خوب رفتار میکردن، با جبین گشاده، با مهر، با محبت.
سمانه از رفتار مردم توی کوچه خیابون میگه و حکومت ایران رو مقصر تبعیض‌ها و رفتارهای تحقیرآمیز میدونه.
توی کوچه خیابون رفتار مردم از فیصدی میتونم براتون بگم مثلا 50-50. 50% مردم خیلی عادی رفتار میکردن، اما 50% مردم خیلی زننده، خیلی وحشتناک، خیلی با نفرت. یعنی فکر میکردن تمام دردسرهای ایران، تمام دردسرهای همین کشورشان، اقتصاد خرابشان، تمام اینا باعث بانیش همین مهاجرای هستن که آمدن. خیلی بد رفتار میکردن و دلیلشون از نظر من دلیلشون میسته که جمهوری اسلامی نتونسته بر مردم آگاهی برسانه. یعنی دلیل رفتار بد مردم حکومت است. این در حالی است که حکومت ایران از مهاجرا، از سازمان ملل پول هم میگیره و هر باری که یک موضوع پیش میشه داره یک کار میکنه که از هان و آمه یک طرف دیگه بره، مردم از مثلا حواسشان طرف مهاجرا شده. به خاطر که تحریم ها سرش زیاد شده، به خاطر که جامعه بین الملل را به قبولانه که یک رقم تحریم یک ذره کم بکنه، مهاجرا را اذیت میکنه، از مهاجرا استفاده ابزاری میکنه. دولت وقتی که بد رفتار میکنه طبیعی که مردم هم پیرو دولت میباشن، اما هستن کسایی که بسیار خوب رفتار میکنن، انسانیت سرشان میشه و میفهمن که دلیل و مسبب دردسرهای ایران کیها هستن.
سمانه میگه که این نوع رفتارها از سوی تعدادی از مردم بوده، نه همه مردم. او میگه که برخی مهاجرای افغان کارهای خلاف میکنن، اما هر جای دیگه‌ای برخلاف ایران فقط با خود کسی که کار خلاف کرده برخورد میشه و با همه افغانها برخورد جمعی نمیشه.
خواهر برادر خوردم نمیتونستن تحصیل کنن، نمیتونستن به مدرسه خود ادامه بدن و برای خودم شرایط کار خیلی سخت بود، نمیتونستم پیدا کنم. با وجودی که من افغانستان دانشگاهم تمام شده بود و همزبانم بود ایران، یعنی زبان ما خیلی به هم شبیه است، اصلا هیچ فرقی از نظر من نداره، و وقتی هم که بیرون می رفتیم از کس آدرس می خواستیم، اکثر مردم، یعنی تمامشان را نمیگم، تمام مردم نه، اما اکثر مردم بد رفتار می کردن، قسمی رفتار می کردن که اصلا متوجه نمی شن ما چی میگیم.
سمانه میگه که به صورت قانونی و با ویزا به ایران رفته، ولی به خاطر همین دست رفتارها به صورت غیر قانونی مجبور شده از ایران خارج بشه. میگه که ایران رو دوست داره، اما رفتار بسیار بد تو وزارت کشور ایران او رو وادار کرده که راه خطرناکی رو طی بکنه.
وقت ویزایم تمام شده بود و من رفت وزارت کشورشان به خاطر تمدید ویزا، باورتان نمیشه، امی کارمند در باز نمی کرد بروی مهاجرا، از پشت در یک گوشه از سر خود بیرون کرده بود چی میخواین؟ نه نه حال نمیشه، برین فردا بیاین. یعنی بسیار یک رفتار بد، بسیار یک رفتار زننده که من امروز روز بخاطر تمدید ویزا رفته بودم. این رفتار خیلی بر من توهین آمیز بود، به همین دلیل من تصمیم گرفتم که به طور غیر قانونی بیایم طرف ترکیه، چون نمیدانستم. من مجبور شدم، خانواده من گرفته از راه غیر قانونی، راه قاچاق، راه بسیار خطرناکه که خیلی ریسک وحشتناک است یک آدم او را در گردن بگیره و بیایه. من او را پیمودم آمدم، اما ترکیه رفتارشان نسبت به ایرانی ها خیلی خوب بود. میشنیدن که چی میگی، درد چیست، اما در ایران هیچ کس درد هیچ کس را نمیشنوند، درد خود ایرانی ها را نمیشنوند، درد ما افغانای بیچاره را خود 100 سال نمیشنوند.
فؤاد نظری 28 سالشه، تو افغانستان علوم سیاسی خونده و فعال مدنی بوده تو مجمع ملی جوانان افغانستان. 4 ماهی که به ایران مهاجرت کرده و حالا توی کارواش تو ایران مشغول کاره.
من 28 سالمه، 4 ماه میشه به ایران زندگی میکنم. دیگه ویزای میدفع تمام شد، بار بردم ویزای ما تمدید کردم، اینجا خانه گرفتم با فامیل ما، 3 تا طفلام، منم یه دونه داداش کوچیک ما، یه دونه پسرم ما با من. 20 روز میشه اینجا کار میکنم، یک کارگاه با اونجا کار میکنم 20 روز میشه. اونجا افغانستان با وقت فعال مدنی بودم، اونجا طالب آمد دیگه کارو خراب شد کنید و شغل ما اونجا رستوران داشتیم. دیگه اونجا تحصیل مکردم، حقوق علوم سیاسی از پنتون گرفتم، دیگه بس میگن چیز بود کار میکردم در اون دفتر مجمع ملی جوانان افغانستان.
فؤاد میگه که تو همین 4 ماه با افغان ستیزی تو ایران مواجه شده.
اینجا بسیار افغان ستیزی است. این دیروز هم ما در اینجا کارگاه کار میکردیم، اینجا همون صاحب کار ما گفت از اینجا برین که مامور میاد 1.5 ساعت 2 ساعت باشه جایی با بیای زنگ میزنم به شما. من رفتم، من پاسپورتم دارم، بازم اینجا پیش دیروز من در سر پیشانگی میگم، من اینجا دیدم پاسپورت، نفر پاسپورت خود نشان داد، این یارو این زد پاسپورتش چیر کرد، مامور ویزام داشت. الان دیگه نمیدونم، میگه که افغانستان جای شماست، اینجا جای شما نیست. دیگه اینجا هم کار میکنم در این کارگاه، این دیگه با من با افغانا صحیح رفتار خوب نمیکنن، این کارگراش که ایرانیه اونا، این هم میگه افغان ایران ما رو خراب کردن، ایران افغانی ها اینجا بسیار هرچی افغانی ها رو فاش میدن هرچی. دیگه ما هم چیز نمیگم، خیر من میگذره اینم.
بچه های فؤاد 6 ساله و 9 ساله و 10 سالن و تا حالا موفق نشدن تو ایران مدرسه برن. فؤاد میگه که هیچ وقت فکر نمی کرده با چنین چیزایی تو ایران مواجه بشه.
من فکر میکردم ایران افغانستان یکیه، من برم اینجا کس کار نداره، اینجا اینجا که آمدم با چشم خود دیدم، من میشنویدم که آزار میده، مگم تو فکر نمی کردم، الان با چشم خود دیدم. والا نمیدونم دلیلش این کسای با چند روز پیش میگفتن که افغانا با روی این دختر اسید پاش داده، دیگه یه کارای بد میکنن، دوزی میکنن، با این کارا نمیگفتن که این قمن شنیدم. در خیابان که میرم با اونا خوبه، با من این که مغازه میرم سودا میگیرم با من کار ندارن. به جایی که با میرم که این مامور میباشه از اونجا میترسم که من بازم این پاسپورت ما چیر نکنه، این به طلب اونجا باز خاطر اونا میترسم.
سارا حبیبی 18 سالشه، 1 سال و 6 ماهی که ایران زندگی میکنه و توی یه مغازه فروشنده است. سارا میگه که خیلی ناراحته از این که مجبور شده کشور خودش رو ترک بکنه و به ایران بیاد.
باعث یک افغانی که فعلا مهاجر هستیم به کشور ایران خیلی احساس ناراحتی میکنیم، از جمله ای که مثلا ای کشور خود ما مشکلات نمی داشتیم، در کشور خود ما مجبور به ترک کشور خود ما نمی شدیم و واقعا بعضی از رفتار مردم ایران هم اصلا نمیتونیم فراموش کنیم، بعض رفتاری هایی که میکنن. یه جایی که مثلا یه وقتای با فرهنگ و زبان ایران بلدیت پیدا کنیم. مثلا بعضی‌ها نمی‌فهمن ما افغان هستیم، ولی که ما جلوی چشمم نگاه کردیم که با بعض از کارگرای افغان مثلا چطور بد رفتاری میشه، یا بعض از جای دیگه هم مثلا تو مترو اینا، موقعی که مثلا تو مترو اینا میباشیم میشنویم که میگن افغانی ها اومدن مثلا مترو رو شلوغ کردن، اینجوری حرفا رو خیلی میشنویم.
سارا هم با ویزا به صورت قانونی به ایران اومده، ولی از بد رفتاری پلیس و کارمندای دولتی با مهاجرای افغان میگه.
ما تو دوایر دولتی ایران موقعی که میریم مثلا به خاطر گرفتن برگه‌های سرشماری یا اون برگه‌های اتبا خیلی بد رفتاری میکنن، واقعا خیلی. هر کدام مثلا رئیس یا مدیرش که باشه با خیلی بد رفتاری داد زدن بالای افغان‌ها، بالای مثلا زن‌ها، بالای مردها، خیلی جلوی مثلا همسر، جلوی شوهرش، جلوی طفلش باش داد میزنه، بشین نخیس مثلا شلوغی نکن، اینجوری حرفا رو میزنه که اصلا نمیتونه از جای خود بلند شه. درسته بعضی از افغان‌ها مثلا سواد ندارن، نمیتونن مثلا بخونن، مجبور هستن از یکی بپرسن.
سارا کلاس 11 بوده تو افغانستان و تو ایران نتونسته بره مدرسه و ادامه تحصیل بده. میگه که دوست نداره ایران بمونه و میخواد به یه کشوری بره که بتونه درس بخونه و آینده خودش رو بسازه و به کشور خودش کمک کنه. سارا از رفتارهای مشتریای ایرانی وقتی که میفهمن او افغانه میگه.
بعض موقع مثلا لهجهشون، لهجه ما متفاوته. خودم هم چون از این که گفتن این که من افغان هستم نمیشرمون، بعد بعضیاشون میگن، ولی بعضیاشون میگن که اصلا ما نمیفهمیم، مثلا اینا متوجه نشدیم که شما افغان هستین. بعض موقع اینجا مثلا میاین وقتی که مثلا یه شال چیز سرشون میکنن، گه افغانی بازی در نیار، مثلا مثل افغانی شال نپوشین، مثلا افغانی مثلا حرکت نداشته باش. بعد براشون میگم که من افغان هستم، یه جوری مثلا برخوردشون بد میشه، یه جوری دیگه برخورد میکنن. ولی بعضی هاشون میگن که نه، افغان ها خیلی کوشش میکنن، دختراشون تا هر سن سالی که باشه میان کار میکنن، زحمت میکشن. مثلا حالا یه تعدادشون اصلا نمیشه کلن ایرانی ها رو بگویم که مثلا بد رفتار میکنن.
سارا میگه که شاهد کتک زدن یه پیرمرد افغان بوده توسط کارفرمای ایرانی.
ما از یه جایی میخواستیم بیام سمت خونه، یه صاحبکار ایرانی بود، یه پیرمرد افغانی رو با دستش میزد تو صورتش، مثلا به صورتش میزد، همینجوری مثلا پیرمرد رو با ایستاده کرده بود و مثلا با دستش تو صورتش میزد. من خیلی ناراحت شدم، اما موقعی بود که مثلا اشکام جاری شد، گفتم که مشکلات خود مثلا داره، کاش کشور ما قسم جنگ نمی بود که حتی اون آدم های سال خورده و مثلا با سن بزرگ با اونا باید خیلی با احترام رفتار کرد، چون اونا مجبور هستن، حتما مثلا پسر بزرگ ندارن مثلا به خونشان کار کنه.
سارا کریمی فیلمساز افغانه. با روی کار اومدن دوباره طالبان تو افغانستان مجبور شد کشورش رو ترک بکنه. الان مقیم آمریکاست. سارا اما سال 1364 تو ایران به دنیا اومده و ایران بزرگ شده. سارا میگه که با تفاوت نسل‌ها و تغییراتی که شبکه‌های اجتماعی ایجاد کردن، تعجب میکنه که چرا آزار و اذیت افغان‌ها تو ایران ادامه داره.
من در ایران به دنیا آمدم، جزو نسل دوم مهاجرت هستم در ایران. من دورانی که نوجوان بودم مثلا هویت من همیشه بر من فحش بود، مثلا اینکه از افغانستان هستم همیشه با یه تحقیر بود. بعد من همیشه سوال میکردم مگه افغانستان چجوریه، مگه افغانستان چجوریه که همه دارن تحقیر میکنن ما رو، یا همه بهمون فحش میدن، یا همه فکر میکنن ما آدم کشیم. هر اتفاق بدی که تو ایران میافتاد، یک دوره در اون زمان سری قتل‌های زنجیره‌ای بود، یه سری چیزهایی بود، مثلا اولین کاری که میکردن میگفتن افغان‌ها این کارو کردن، مثلا مهاجرین افغانستانی این کارو کردن. بعد من همش به عنوان کودک تو ذهنم بود، خدای من چرا همچین اتفاقی میفته. وقتی رفتم افغانستان رو دیدم که امام که هم مثل ایناییم، همینجوری مثل اینا راه میریم، همینجوری مثل اینا غذاهای سنتی خودمون رو داریم، همینجوری مثل ایرانی‌ها مثلا زندگی می‌کنیم. منتها خب به هر حال جنگ تأثیرات خودشو داشته در افغانستان.
سارا میگه که پیشرفت افغانها تو ایران یک مرزی داره و از یه جایی اجازه جلو رفتن به اونا داده نمیشه.
وضعیت زیستی شخصی من خیلی فرق میکرد. بله، تبعیض‌های زیادی رو من میدیدم، مثلا فوش میشنیدیم، مثلا با مامانم یا خواهرم اینا میرفتیم، اینا مثلا گاهی اوقات یه سری حرفا مثلا تو تاکسی بهمون میگفتن، مثلا برادرم و گاهی اوقات پلیس راه میگرفت و اینها، منتها به طور شخصی که کسی بیاد مثلا به من بگه تو افغانی فلان 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 مثلا همچین چیزی رو، من به خاطر اینکه چون همیشه درسم خوب بود، چون همیشه برای مثلا مدرسه و یا دبیرستانمون همیشه مقام می آوردم اینا، من هیچ وقت مثلا به طور شخصی ندم. اما در یک سری رشته ها، در یک سری شغل ها، در یک سری رویاها، در یک سری هدف ها افغان ها دیگه جا نداشتن برن. یعنی یه مرزی داشتیم، پیشرفت ما یه مرزی داشت. مثلا همین که ما نمیتونستیم خونه بخریم، فرض کن مالکیت مثلا اموال اصلا برای افغان ها اصلا ممنوع بود در اون زمان. شما خونه نمیتونستی بخری، شما ماشین نمیتونستی بخری، شما گواهی رانندگی نمیتونستی داشته باشی. در اون زمان برامون مثل یه رویا شده بود. اینها مسائل خیلی پیش و پا افتاده یه زندگی هست که به عنوان یک انسان ما حقشو داشتیم مثلا خونه بخریم، ما حقشو داشتیم اگر کار میکردیم مثلا درآمد داشتیم، ما حق داشتیم که مثلا بریم رانندگی یاد بگیریم. بعضی کلاس هایی بود، یادم کلاس های شنا بود، افغان ها حق نداشتن برن مثلا. و من به خاطر چون چهرم خیلی مشخص نبود که مثلا از افغانستان هستم، من استفاده از چهرم میکردم مثلا میرفتم، من و خواهرم نمیفهمیدن مثلا، فکر میکردن یا مثلا فکر میکردن یا ترکیم یا کردیم، یه چیزی فکر میکردن. یه سری مسائلی بود که خب به هر حال شما رو به عنوان تبعی از افغانستان هستین من میکردم.
سهرا میگه که افغانها مشکلات فرهنگی خودشون رو دارن و جامعه ایران از لحاظ فرهنگی به مراتب در جایگاه بالاتری قرار داره. میگه که برخی افغانها تو ایران رفتار درستی ندارن. سهرا از تنگناهای مردم ایران میگه از لحاظ معیشتی و اقتصادی و اجتماعی و اینکه خشم اونا رو درک میکنه.
ما فرهنگ مشترک داریم، ما همسایه هستیم، ما زبان مشترک داریم، ما انقدر از هم بیگانه نیستیم که انقدر از هم تنفر داشته باشیم. ولی از یک جایی هم شاید اینو دوستان هموطن من خیلی هم با هم موافق نباشن، در حال حاضر مردم ایران رو هم درک کرد، به خاطر اینکه وضعیت اقتصادی ایران خیلی بد شده، به مراتب خیلی بدتر از سالهای گذشته شده. مردم از لحاظ سیاسی اجتماعی، از لحاظ فعالیت‌های مدنی در تنگناهای زیادی قرار دارن. حکومت به هر طریقی داره مردم رو به هر حال اذیت میکنه، آزار میده، و این عصبانیت و این خشم و این تنفری که در وجود مثلا ملتی جمع میشه بالاخره باید یک جای بروز بده، ولی متاسفانه حالا اینجوری بروز میده.
میگه تو افغانستان اونو بیشتر ایرانی میدونستن تا افغان، و این در حالیه که تو ایران هیچ وقت به او هویت ایرانی ندادن.
وقتی افغانستان برگشتیم به خاطر لهجه ایرانی که داشتیم، به خاطر نوع تیپی یا رفتاری، به هر رفتارها فرق میکنه، حتی نوع غذایی که ما مثلا غذای افغانی اصلا بلد نیستم، هر چی غذا بلدم غذای ایرانیه. به ما مثلا تو افغانستان میگفتن ایرانی ها، جاسوس های ایران. ببینیم ما هم تو ایران زده میشدیم، هم تو افغانستان زده میشدیم. یعنی تو افغانستان ما رو قبول نداشتن، عملا معلق میان یک هویتی میمونی که اصلا نمیدونی کدوم طرف هستی. و این هر دو طرف مثلا یک نسلی از بچه های افغانستان واقعا این وسط سوختن، نه ایران قبول شدن نه افغانستان قبول شدن. مثلا ماهایی که به هر حال نسل دوم مهاجرت بودیم، ماهایی که در ایران به دنیا آمدیم، ما ایران رو دوست داریم، زادگاه ماست، نمیتونیم فراموش بکنیم. دوستانی داشتیم، کودکی داشتیم، نوجوانی داشتیم، تجربه های زیستی داشتیم. ما هنوز که هنوز با شعرهای ادبیات فارسی ایران حال میکنیم، ما هنوز که هنوز وقتی میخوایم دیوونگی کنیم با موسیقی ایرانی دیوونگی میکنیم، ما هنوز که هنوز بین خودمون، هنوز که از هممون 30 چند سالمونه، ایرانی صحبت میکنیم. خاطرات ایران هست، دکور خونمون، رنگی که انتخاب میکنیم، غذایی که میخوریم، و همه اینها، همه این چیزای چیکو میگم، حالا من در سطح مثلا کلانتر و لایه لایه تر جامعه شناسی و روانشناسیش نمیگم.
همزمان با افزایش برخوردهای خشونت‌آمیز با مهاجرا و پناهنده‌های افغان تو ایران، اما فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، وکلا، دانشگاهیان و پزشکای ایرانی بیانیه دادن و از مقامات حکومتی خواستن که با مهاجر ستیزی و دو قطبی سازی جامعه مقابله بکنن. بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگار در تهران، یکی از کسایی که این بیانیه را امضا کرده. بهمن میگه که حضور افغان‌ها در ایران یک فرصته و نباید تهدید تلقی بشه.
کل جامعه ایران یا فضای عمومی جامعه ایران اینجوری نیست. اونهایی که دسترسی به رسانه دارن بیشتر این رو دامن میزنن و همچنان که در جوامع دیگه در غرب هم شما برخورد منفی رو با مهاجرین میبینید. یه وقتی راستگراها میان روی کار، یکی از مهمترین شعارهایی که میدن محدودیت مهاجرت هست یا برخورد با مهاجرین هست. و واقعیتش اینه در شرایط فعلی کارهایی هم که اونها در فضای عمومی اقتصادی ایران انجام میدن کارهایی هستن که الان نیروهای ایرانی انجام نمیدن. کارفرماها هم از این موقعیت سوء استفاده میکنن و وقتی بیکاری بالا میاد، خب طبیعتاً برخی در جامعه از این موقعیت سوء استفاده میکنن و میگن به دلیل وجود این مهاجرین هست. ما حضور افغانستانی ها در ایران رو فرصت میدونیم و نه تهدید. ما رابطه فرهنگی تمدنی رو باید حفظ بکنیم، بخصوص این که پروژه طالبان پروژه ایست برای نفی و سرکوب زبان، فرهنگ و ادبیات فارسی. بسیاری از اینا افراد متخصص و دانشگاهی هستند در رشته‌های مختلف پزشکی، مهندسی و علوم انسانی. در توی 20 سال گذشته در دولت جمهوریت اینا همه پرورش یافتند و به ثمر رسیده بودند. اینها الان در ایران حضور دارن ولی در اون سمت‌ها و کاری که و تخصصی که داشتن به کار گمارده نمیشن. اگر اینها به رسمیت شناخته بشن تبدیل به فرصت میشن برای ایران، ولی این به رسمیت شناخته شدن لازم هست که بازنگری در قوانین و مقررات صورت بگیره.
تو خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکایی مهاجرا و پناهنده ها بعد چند سال به تابعیت این کشورها در میان. تو ایران هم ما حتی نسل دوم و سوم مهاجرای افغان هم که ایران دنیا اومدن امکان داشتن تابعیت ایرانی ندارن مگر اینکه پدرشون ایرانی باشه. بهمن میگه که تغییر قوانین مربوط به تابعیت لازمه.
میتونن مثل بقیه مردم ایران خدمت سربازی برن، مالیات بپردازن، از توان اقتصادیشون استفاده بشه. اگه شرایط فراهم بشه در میان اینها سرمایه‌داران بسیار بزرگی وجود داره، میتونن بیان سرمایه‌گذاری بکنن در همین کشور. وقتی باشون صحبت میکنید به هیچ وجه راضی نیستن به کشورهای اروپایی برن. اولین جایی رو که حاضرن زندگی بکنن ایران هست، چون قرابت نزدیکی بسیار زیادی با ایران دارن. ولی وقتی قوانین و مقررات اینجوری هست، در نهایت ترجیحشون به این میشه که از ایران برن. و بسیار از اونها که الان در ایران موندن به امید این هستن که یک کشور سومی رو پیدا بکنن و برن. کما اینکه ما خودمون افرادی که دارای فرزندان کوچیک هستند رو تشویق میکنیم در ایران نمانند، چرا که حتی اگر 50 سال بمانند همچنان غیر قانونی محسوب میشن.
از بهمن احمدی عمویی میپرسم که چقدر حکومت در افزایش مهاجر ستیزی یا افغان ستیزی نقش و تاثیر داره.
دولت ها وقتی که دولت های معمولا پوپولیستی و فاشیستی هستند، اینها همه مسائل رو ساده نگاه میکنن و خیلی ساده قول هایی میدن که فرض کن ما در سال چند میلیون مسکن میسازیم، نرخ تورم رو یک رقمی خواهیم کرد، نرخ ارز رو کنترل خواهیم کرد و بسایی از این قبیل. بعد که در عمل به اینجا نمیرسن، ساده ترین کار اینه که به مهاجرا حمله بکنید. مهاجرا که تعدادشون زیاده، بنابراین گرانی مسکن و مواد غذایی میشه انداخت گردن اونها، بیکاری و عدم امنیت رو باز متوجه وجود اونها کرد و به نوعی شانه خالی کردن از مسئولیت خودشون است. البته دولت در شرایط فعلی خیلی مستقیم این کار رو انجام نمیده. برخی از نهادها یا سازمانهایی هستن که این کار رو انجام میدن، ولی خود دولت ضعف‌های شدید داره این مورد داره.
آمار دقیقی از تعداد اتباع کشور افغانستان که تو ایران اقامت دارن وجود نداره. حکومت میگه که بیش از 5 میلیون نفر هستن. برای کسایی که اونا رو مزاحم یا خارجی مزاحم میدونن فرقی نمیکنه که اونا غیر قانونی به ایران پناه بردن یا به صورت قانونی و با ویزا به ایران رفتن. از نظر اونا همه مهمونای ناخوانده‌ای هستن که عامل بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی جامعه ایران معرفی میشن. تو هر قتل و تجاوز و جنایتی اولین گمانه که به رسانه‌ها هم راه پیدا می‌کنه اینه که مجرم افغانه. در اکثر موارد اما این گمانه ها اشتباه بوده، اما همزمان جمهوری اسلامی از اونا استفاده ابزاری هم میکنه با ساماندهی تیپ فاطمیون از روی سپاه قدس که متشکل از شیعیان افغانه و در ازای دریافت اجازه اقامت تو ایران و دستمزد ماهیانه به نفع بشار اسد تو جنگ سوریه مشارکت داشتن و تعداد قابل توجهی از اونا هم کشته شدن. حسین قاضیان جامعه شناس از همین دوگانگی برخورد با افغانها و استفاده ابزاری از اونها میگه.
این سیاست جاری حکومت نه فقط در مورد افغانستانی ها، در مورد خود ایرانی ها هم صادقه. دولت یا حکومت فرضش بر این است که من نماینده ادیک اندکی از مردم هستم و با کمک اونها میتونم دوام و ثبات و بقای خودم رو تضمین کنم و همین کافی است. بنابراین به همون عده که به مثابه هم افغانستانی ها ممکن محسوب بشن امتیاز میده، از اونها حمایت میکنه و بقیه رو به حال خودشون رها میکنه که در زندگی فقیرانه و نابرابرانه خودشون در تلاش و تکاپو باشن و به این ترتیب اونها اساسا جزء ملت محسوب نمیشن، با اونها کاری نداره. خیلی هم که روشون زیاد بکنه با گله به سراغشون میاد، چون شیوه حکومتگری اساسا نیازی به ملت نیست که بخواد این رابطه مساوی رو با ملت داشته باشه، چه برسه به افغانستانی ها که در اینجا سعی میکنه بیگانه اونا رو جلوه بده.
تو این قسمت از پادکست یک پرونده از مهاجرا و پناهنده های افغان تو ایران حرف زدیم. من فرشته قاضی هستم و تا هفته دیگه و پرونده ای دیگه به امید روزی که دیگه نیازی به ساخت یک پرونده نباشه، خدا نگهدار.
فقط